تاریخی بخوایم بگیم.
ولی آتالی در دوره تکرار کردن معتقده که دیگه موسیقی واقعا صنعت میشه، یعنی اصلا انگار که دیگه حالا هنری بودن خودش سر جاش، ولی که واقعا وارد چرخه صنعت میشه و ابداع سرنوشت‌ساز در حقیقت ادیسون، یعنی ابداع فونوگراف و بعد از اون گرامافون، باعث میشه که ما دیگه بتونیم زمان رو ذخیره بکنیم. یعنی کاری که ما در حقیقت میکنیم اینه که موسیقی رو که خب یه هنر زمانمند هست، ما در حقیقت زمان رو داریم ذخیره میکنیم. تا قبل از این ما توانایی ذخیره زمان یا ضبط زمان رو نداشتیم، چون میدونید ما وقتی که موسیقی میخریم عملا داریم زمان رو میفروشیم به مخاطب خودم. خب این اتفاق بسیار مهمی بود. چرا؟ چون امکان ریپرودیوس کردن یعنی تکثیر موسیقی و بازتولید موسیقی رو فراهم آورد
و باز شنیدن، دوباره شنیدن
کاملا بره. که در خود لغت ریپروداکشن اصلا این هست که پخش کردن، یعنی ما موزیک رو پخش میکنیم و دوباره میشنویم در حقیقت.
دیگه ناچار نیست که مخاطب حتما بره توی سالن و مجبور بشه به یک کشور خاصی، شهر خاصی بره برای این که اثری رو بشنوه،
یا اگر قطعه‌ای رو خیلی دوست داشت بارها و بارها بشنوه.
بله درسته.
میدونید حالا این یه حسن داره، ولی خب یه در حقیقت میشه گفتش که یه عیبی هم داره. موسیقی تا قبل از این که وارد چرخه تکرار بشه یه حالت جمعی داشت، چه در آیین‌ها چه در سالن کنسرت، اما از اینجا به بعد دیگه موسیقی بدل به یه فعالیت فردی میشه. من تو ماشین خودم نشستم راحت موسیقی گوش میدم، تو محل کارم نشستم راحت موسیقی گوش میدم، و موسیقی انگار از یه هنری که یه جور کمیابه، تو یه زمانی فقط میتونست تو سالن کنسرت بشنویش یا فقط در دربار بشنویش، به یه موسیقی، به یه هنر کاملا امنیپرسنت یا همه جا حاضر تبدیل میشه. الان دیگه همه جا هست، تو آسانسور برای اینکه اون سکوت ما رو آزار نده هست، تو فروشگاه‌های زنجیره‌ای هست، تلفن که دستمون نگه می‌داریم یه آهنگی باز پخش میشه برامون که حوصله مثلا، یعنی موسیقی یه جوری اصلا همه جا حاضر.
حالا قبلا که باز آدم ناچار بود از صفحه های گرامافون استفاده کنه یا نوارهای کاست، باز حتما باید به صورت فیزیکی اون رو تهیه می‌کرد،
باید تشریفاتی باید موسیقی
بود. ولی الان با این دنیای مجازی راحت هر کسی توی تلفن همراهش میتونه.
ولی یه جاهایی هم هر چقدر علم پیشرفت میکنه انسان بیشتر به انزوا میره.
کاملا همینجوره.
بله.
این اتفاقا خود ژاک آتالی هم میگه این نشان دهنده تفرد، یه جور فردگرایی بورژواییه، یعنی هر چقدر این فردگرایی تقویت بشه از اون ور جمعگرایی بیشتر تضعیف میشه. درسته که حسنه، من یه قطعه موسیقی رو 20 بار میذارم برای خودم گوش میکنم، ولی خب از اون ور شاید لذت جمعی شنیدن موسیقی به مراتب بیشتر از فردی شنیدنش باشه.
حالا باز بچه خوبش رو بخوایم بررسی کنیم، این هستش که با توجه به این شرایط کرونا که الان به هر حال پیش اومده و همه به نوعی ناچارن که در انزوا باشن، حداقل خوبیش اینه که ما راحت میتونیم موسیقی رو گوش بدیم.
دقیقا.
چون دیگه امکان برگزاری کنسرت به صورت حضوری واقعا فراهم نیست.
و یه جاهایی هم باز تو همین ایام کرونا یکی از محسناتش باید گفت این که کسانی که در دنیای موسیقی دیده نشده بودن میتونن خودشونو نشون بدن و تو صفحات مجازی
بله.
مردم ببینن و بشناسنشون.
بله.
حالا خود کرونا را میشه یه جور اصلا به عنوان
یه نویزی
نویز که اختلال تو کل زندگی ما اساسا
واقعا نویز قالبه که جهان و همه سنین
کل زندگی ما
قرار میده. اگر موافق باشید جناب خیلی بریم سراغ فصل آخر و
بله.
تصنیف کردن رو توضیح بفرمایید.
فصل آخر کتاب میتونم بگم که بهترین و در این حال بدترین فصل این کتابه به نظر من. این فصل اونطوری که ژاک آتالی باید به عنوان مترجم میگم، در این حال که چون کتابو چندین بار خوندم، در این حال این که بعد بیشتر بهش میپرداخت، در این حال واقعا بهش نپرداخت و خیلی سریع به نظر من گذر کرده است کتاب.
موضوع چی هست آیه؟
موضوع این کتاب تصنیف کردن یا کامپوزینگ هست. تصنیف کردن همون آهنگسازی، حالا من لغت تصنیف کردن رو به کار بردم، ولی تصنیف کردن رو او به معنای آهنگسازی به معنای متداول کلمه خیلی نمیخواد به کار ببره. یه منظور خاصی از تصنیف کردن داره، ولی خب تصنیف کردن تو تمام قرون طبیعیه که وجود داشته. او دو شکلی تصنیف کردن رو میفهمه. یکی معتقده که نویز هایی به موسیقی، بیشترم متوجه دیگه اینجا سده بیستم، نویز هایی به موسیقی سده بیستم وارد شد که اساساً باعث شد که اصلا دیگه جهش در کدهایی چی؟ کل کدهای موسیقی نابود شد. مثلا زمانی که جان کیج 4 دقیقه و 33 ثانیه سکوت رو در حقیقت تصنیف کرد، اگر که ما بهش بگیم که این یه قطعه موسیقاییه، خب ما عملا هیچی نداشتیم، کل کدهای موسیقی عملا نفی شد. یا کسانی که اومدن مثلا از صدای ملخ هواپیما به عنوان موسیقی، بله، از سر صداهای اطراف به عنوان موسیقی یاد کردن، اینا در عین اینکه نویز رو دوباره به موسیقی برگردوندن، نویز رو دوباره به زندگی برگردوندن، اما در حقیقت باعث شد که تمام کدهای موسیقی که عبارت بود از اصوات موسیقایی دور میفاصلاسی خودمون، همه اینا اصلا نابود بشه.
چقدر جالب. در تکمیل فرمایش شما من این رو اضافه کنم برای دوستانی که با قطعه 4 دقیقه و 33 ثانیه آقای کیج آشنا نیستن، توی این قطعه نوازنده به مدت 4 دقیقه و 33 ثانیه پشت پیانو قرار میگیره و حضار هم توی سالن هستن و با یک کرنومتری که دستشه فقط نشسته و هیچ نوتی اجرا نمیشه. منظور آقای جان کیج از حالا ساختن یک همچین قطعه این هستش که ما موسیقی رو لزوماً نباید در فرکانس‌های مشخص آلات موسیقی بخوایم جویا بشیم. موسیقی میتونه صدای نفس کشیدن فرد کناری ما توی سالن کنسرت باشه، ممکنه صدای مثلا یک کسی باشه که کنار سالن داره راه میره، یا صدای بوغی که از بیرون سالن به گوش ما میرسه و از مخاطب موسیقی به نوعی درخواست میکنه که خیلی با وسواس بیشتری گوشش رو آماده کنه برای اینکه هر صدایی رو به عنوان موسیقی بخواد قبول کنه. و همون که شما فرمودید بعد از اون این بنایی شد که به نوعی میتونیم بگیم آهنگسازا اومدن سکوت رو مدیریت کردن، یعنی یک فضاهایی رو درست کردن که چطور وقتی ما وارد یک ساختمونی میشیم، هرچی دیوارش بلندتر باشه، دیوارها فاصله شون بیشتر باشه، سقف بلندتر باشه، ما احساس راحتی بیشتری میکنیم. خیلی آهنگسازا اومدن از سکوت استفاده کردن، به جای اینکه دنبال نوت بگردند، اصوات موسیقی بگردند، دنبال سکوت میگشتن و فریم هایی رو برای اون با کمک صوت درست میکردن.
واقعا دقیقا درسته. ژاک آتلی حرفی که میزنه اینه، میگه زمانی که کیج قطعه 4 دقیقه و 33 ثانیه سکوت رو اجرا میکنه و در سالن کنسرت رو باز میذاره و اجازه میده نویز خیابون داخل بشه، داره حق مکالمه رو به افرادی که این حق رو از دست دادن، دوباره داره این حق رو بهشون اهدا میکنه. توی مهمونی میریم صدای موزیک بلند، توی آسانسور میریم موزیک داره به جای ما حرف میزنه، توی رستوران میریم موزیک، هر جایی که شما فکر بکنید انگار موزیک دیگه غالب شده. و کاری که کیج در حقیقت میکنه اینه که حق مکالمه، حق حرف زدن رو به ما وارد میکنه. و یه نکته دیگه، ژاک آتلی اول کتابش میگه که اساساً خود ادراک و جایگاه ادراک دیگه تغییر کرده.
درست.
یعنی من شاید تا قرن 19 ادراکم از موسیقی همین دوره میفاصلاسی بود، اما الان دیگه جایگاه ادراک در حقیقت دیگه تغییر کرده، من نوع ادراکم از موسیقی و به طور کلی از جهان اطرافم دیگه یه چیز دیگه است.
بسیار. من یه تجربه رو اضافه کنم به صحبت‌های شما. قطعه 4 دقیقه و 33 ثانیه رو من توی یکی از کلاس‌های تاریخ موسیقی توی دانشگاه گذاشتم که دانشجو بشنوم و ازشون خواهش کردم که 4 دقیقه و 33 ثانیه همه ساکت باشند و اجرا رو گوش بدن. صدای ماشین از توی خیابون میومد، یک دانشجوی داشت توی راهرو راه میرفت، صدای مثلا صحبت کردن اون میومد. بعد از 4 دقیقه و 33 ثانیه خیلی جالبه، صحبت که میکردیم راجع به این اثر، همه میگفتن چقدر ما در حالت عادی بلند صحبت میکنیم، وقتی توی یه جمعی هستیم و 4 دقیقه و 33 ثانیه سکوت هست، بعدش که صحبت میکردن همه خیلی آهسته صحبت میکردن و این باعث شده که ما قدر اون سکوتر خیلی مواقع ندونیم و ازش غافل باشیم. من فکر کنم زمانمون تموم شده.
بله، زمان به پایان رسید و بس بسیار جذاب و شیرین بود. از آقای امیر حسین خلیلی تشکر میکنیم به خاطر ترجمه این کتاب بسیار خوب که کتابی است بسیار ارزشمند با مطالب بسیار خوب و خواندنی. امیدوارم که علاقه‌مندان به این حوزه تهیه کنند کتاب رو و مطالعه کنند و استفاده کنند از مطالب بسیار خوب و کاری بسیار خوب و تحقیقی بوده و امیدوارم که بحث امشب هم مورد توجه دوستان موسیقی قرار گرفته باشه. از شما آقای خلیلی بی نهایت سپاسگزاریم برای حضورتون.
مرسی.
ما امشب توفیق داشتیم که در کنار آقای امیر حسین خلیلی مترجم و پژوهشگر موسیقی باشیم و کتابی رو که ژاک آتالی با عنوان نویز اقتصاد سیاسی موسیقی نوشته بود رو و کار ترجمه‌اش رو آقای خلیلی انجام داده بودن رو به شما معرفی کنیم و همینطور در خدمت آقای امیر شهابی کارشناس خوب برنامه‌مون بودیم. امیدوارم بحث امشب مورد توجه شما علاقه‌مندان به موسیقی قرار گرفته باشه. از دو بزرگواری که در برنامه نیستان حضور داشتن من خداحافظی میکنم. از حضور بسیار خوبتون ممنونیم آقای خلیلی، براتون آرزوی توفیق دارم. همینطور برای شما آقای شهابی شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. من در کنار شما دوستداران موسیقی هستم تا انتهای برنامه نیستان.
نیستان نیستان بشنوید.
ادامه نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونن. به اتفاق میشنویم.
درود و مهر به همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی. در اینجا در ادامه برنامه پیشین، ضمن این که باز همه هموطنان و نازنین علاقمندان به فرهنگ و هنر ایران رو به رعایت دقیق همه قوانین و چیزهایی که در راهنمای رانندگی برای تندرستی ما وضع شدن جلب میکنیم، به ادامه افشاری پس از گوشه عراق و قرایی اکنون به گوشه صدری میرسیم که شخصی به نام صدرالواعظین گویا در اصفهان اینگونه میخوانده است و استاد سبا این رو وارد ردیف معاصر کرده است. صدری معمولاً صدری رو با این شعر همراه میکنند: دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی دوست از دست دل بر سر من. اول دلم را صفا داد، آینه ام را جلا داد، آخر به باد فنا داد عشق تو خاکستر من، که از صفای اصفهانی است. در اینجا به مثنوی میرسیم. مثنوی هم از نوع گوشه هایی است که در واقع گوشه های متأخره، یعنی در این 100 سال اخیر یا چیزی حدود این به ردیف اضافه شده است. مثلا رو اغلب اشعار به وزن مثنوی یا مثنوی گونه و یا بیشتر اشعار مولانا همراه می کنم. عراق در مثنوی، در واقع مثنوی نوعی است که نوعی گوشه است که به همه گوشه های اصلی دستگاه به عنوان حسن ختام سری میزنه. رهاوی در مثنوی گوشه رهاوی حالتی پند و اندرز گونه داره. این گوشه فرود است، یعنی بازگشت به درآمد افشاری. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم، گوشه صدری و مثنوی در نغمه افشاری بود.
از استاد کیوان ساکت تشکر می‌کنیم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با حضور گرم و صمیمی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم در هر جای ایران عزیز که هستید. شب خوش، خدا نگهدارتون.
عزیزان همراه، از پخش رادیو فرهنگ بخش شبانگاهی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده هزاره ادب باشید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 35. این برنامه درباره ویژگی‌های شاعری و نویسندگی خیام.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 35 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به ویژگی‌های شاعری و نویسندگی خیام می‌پردازد. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. با هم بشنویم.
هندسه، علم نجوم، هیئت، اسمشم الان در ناسا هست. طب، طبیب بزرگی بود. علوم بوده، در علوم اون عصر، یعنی بالاترین ریاضیان عصر خود.
مسئله خیام به عنوان صاحب رباعیات و نه مسئله خود رباعیات، مسئله خیام به عنوان سراینده رباعیات میشه گفت که یه مسئله است به یه معنی وارداتی. وارداتی به این معنی که بعد از ترجمه انگلیسی فیتزجرالد که
یه موجش موج شاعرانگی اوست، یکی از امواج این دریا یه موجی زده در شعر، اینم به صورت رباعی ظاهر شده. حافظ، خیام یک
که از ایشان نه از دکتر دینانی نشنیدم مگر که خودشون بفرمان که شنیدن این قول رو، که ایشون گفتن که خیام بزرگترین حکیم ایرانیه.
هنر شاعری و نویسندگی خیام هیچگاه پا به پای هم پیش نرفت. اساساً حکیم عمر خیام قبل از شاعری و نویسندگی دانشمندی همه فن حریف بود. همانطور که می‌دانید او در علم ریاضی، ستاره شناسی، فلسفه و موسیقی استعدادی غریب داشت و آثار مهم و کاربردی او در همین زمینه هاست. خیام چون طبعی معترض و پرخاشگر داشت نمی توانست این حالتهای انسانی و ناگزیر خود را در علومی مانند ریاضی و نجوم دخالت دهد، زیرا قواعد این علوم با اندک تفاوتهایی قطعی و محاسبه گرانه است. دانشمند نمی تواند بر اساس احساس نظریه‌ای در این زمینه ها بدهد. عقل است که در این وادی حکم می راند. اما در شعر و نویسندگی چنین نیست. شاعر می تواند تخیلات خود را پرواز دهد و هرچه دل تنگش می خواهد بگوید. اساساً شعر طبع لطیف و ظریف می خواهد و عقل دوراندیش را کنار می‌زند و احساسات را بروز می‌دهد. نویسندگی نیز در گونه‌هایی چنین است، مانند داستان و نثر ادبی. خیام در کنار پرداختن به ریاضیات و نجوم، هیچگاه استعداد خود را در زمینه نوشتن و شعر گفتن هدر نداد و آن را به کار گرفت. البته کتاب‌هایی که در زمینه‌های حساب و هندسه و کلاً ریاضیات نوشت به همان قطعیت اندیشه‌های علمی هستند، اما او کتاب‌های دیگری هم در زمینه‌های غیر علمی دارد که مانند شعر او زیبا و خواندنی‌اند، مانند نوروزنامه.
هزاره ادب پارسی.
استاد بهاءالدین خرمشاهی.
اصلا چیزی که در خیام شما باش بر نمیخورین عرفانه. اصلا نگاه عرفانی در خیام نیست. کلامی هست اما عرفانی نیست. فلسفی هست طبیعتا. عشق و عرفان و طنز، اون دوتای اول که هیچ نیست، سومی که طنز باشه کمی هست. توی را فکر میکردم که گاویست در آسمان و نامش پروین، الا بیت چهارم، مثل چهارم که میگه که زیر زبر دو گاو یک گاو دیگر نهفته در زیر زمین، بعد میگه زیر زبر دو گاو مشتی خربین. یا مثلا میگه که گر عاشق و محض دوزخی خواهد بود، فردا بینی بهش همچون کف دست. یا یه روایه دیگر میگه که شکر ایزد را که اون چه اسباب بلاست، ما راز دیگر کسان نمیباید خواست. خب شیرینه، همین هاست داد. هی هاست که جمله گاو نرم میدوشن هم هست. البته اون روایش هم که گویند بهشت و حور عین خواهد بود و اونجا می ناب و انگبین خواهد بود، گر ما می و معشوق پرستیم رواست، چون عاقبت کار همین خواهد بود. این مغالطه بسیار شیرینیه و طنز داره، چون از طریق تناقض و مغالطه و حسن تحلیل و اینها طنز پدید میاد. طنز بالاخره مکانیزم داره، چون که اول گفتم خیام زود شناخته میشه.
هزاره ادب پارسی.
ریاسالدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری نام کامل نابغه رباعی سرای سرزمین ماست. شاعری که شعر همه زندگیش نبود. او دانشمندی بود که برای ارضای جنبه‌های تند و اعتراضی وجودش در زمانی که متعصبان حاکم بر فضای جامعه جلوه هر گونه اندیشه آزادمنشانه ای را می گرفتند، مخفیانه شعر می گفت. شعرهایش را فقط برای اطرافیان و دوستان و همکارانش می‌خواند. به این ترتیب کمی آرامش می‌یافت و می‌توانست به کارهای علمی بپردازد، وگرنه به قول معروف از غصه دق می‌کرد. اما او از جمله افرادی بود که سعی می‌کرد از کنار حوادث ناگوار اجتماعی و طوفان حوادث با سیاست و تدبیر خاصی عبور کند. مردی دوراندیش و محتاط در زمینه سیاست و در عین حال صریح و شجاع بود. ولی آنقدر هوش و درایت داشت که خود را ارزان و آسان گرفتار مأموران حاکمان متعصب و بیرحم روزگار قرار ندهد. این زندگی دور از جنجال و پرهیز از افراط و تفریط در امور اجتماعی و سیاسی و مذهبی باعث شده بود که نقطه نظرهای خود در این زمینه‌ها را در رباعی‌های خود منعکس کند. البته از همه رباعی‌هایی که به نام خیام در دست است، بیشترش از آن او نیست و منسوب به اوست. آن روایه‌هایی که از آن خود اوست، ظرافت‌های فلسفی آشکاری در عین زیبایی، درستی و رعایت اصول فنی دارد که متخصصان فن متوجه آن می‌شوند. شادروان مجتبی مینوی در این زمینه مطلب زیبایی نوشته است. می‌گوید مشتی رباعی خوب و بد در مجموعه‌های مختلف قدیم و جدید به حکیم عمر ابن ابراهیم خیامی نسبت داده شده است. او فیلسوف و دانشمند و ریاضیدان بزرگی بود، از اهل نیشابور و در قرن پنجم تا اوائل ششم هجری میزیست. نظامی و ابوالحسن بیهقی که او را دیده است به او شعری نسبت نمیدهند. از حدود 570 هجری است که در کتابهای راجب سخنسرایان و حکیمان قطعات شعر عربی و رباعی های فارسی به نام او آوردند. زنده‌یاد مینوی می افزاید امروز تمام جهانیان به استثنای چند تنی خیام را به عنوان شاعری بزرگ که از ایران برخواسته است می‌شناسند. برتراند راسل، فیلسوف ریاضیدان مغرب زمین می‌گوید هیچ دانشمند ریاضیدان دیگر نمی‌شناسم که شاعر بوده باشد. اگر این شهرت عالمگیر را باید پذیرفت و شهادت کسانی مثل عمادالدین کاتب اصفهانی و امام فخرالدین رازی و امثال